اگر شاخه درختی در چشم خودش فرو بره اون را نمی بیند. این کلمه قصار 150 نهج البلاغه است که 23 بندش هست. این یک تناقض هست که آدم عیبهای ریز دیگران رو درشت ببینه، عیبهای درشت خودش رو که نه انجام نداده. اکبر العیب ان تعیب ما فی که مثله، بزرگترین عیب این است که عیبی بگیری که در خودت هست. خب سخن پیرامون این بود که آیا معاتات مفید ملک لازم است یا معاتات مفید ملک متزلزل و ملک جایز است. خود جناب شیخ طرفدار آن شد که معاتات مفید ملک لازم هست. واستدل لذلک بالاستصحاب به حدیث سلطنه، به حدیث لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. سرانجام آمدیم به آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. گفتیم که به دو نحو به این آیه استدلال شده، یکی به مجموع مستثنا من و مستثنا، یکی هم فقط به مستثنا من. مجموع مستثنا و مستثنا من لبش این بود که همه اکل مالها در معاملات اکل مال به باطل است مگر از دو کانال باشه. این دو کانال تجارت است، انترازن و فسخ. نه تجارت است و نه انترازن، این یک تقریر. تقریر دوم عرض می کنم، استدلال به مستثنا من هست فقط. ما سراغ مستثنا نمی آییم. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اکل مال بدون رضایت مالک اکل مال است بالباطل عرفن. اینجا هم ملاک باطل عرفی است. قاعده کلی دست میده، قاعده کلی این است هرگاه یک طرف بیاد تصرف بی رضایت بکند، بایع بی رضایت مشتری در ثمن و مشتری بی رضایت بایع در مثمن، این باطلون عرفن. آری اگر شارع که مال کل ملوک است اجازه داد، اینجا دیگر خروج موضوعی دارد. خروج موضوعی دارد یعنی آن که باطل نیست. کجا شارع اجازه داده با اینکه اکل مال به باطل است عرفن، اما شارع اجازه داده است و خروج موضوعی پیدا کرده؟ یک، اکل مار. قدر مسلم از اکل مار این است کسی از گذرگاهی داره رد میشه که شاخه درخت انار بیرونه، افتاده این انار زمین، میدونم از این درخته، شارع گفته میتوانی این درخت انار رو، این درخت انار رو استفاده. این عرفن اکل مال به باطل هست یا نیست؟ هست دیگه، چون میدونم از این درختی است که من مالک نیستم. اما مالک الملوک گفته من اجازه میدم. بله، ایشان اشکال ادبی بر من میگیرند که مال کل ملوک نگو، بگو مال کل املاک. بله، عرض میکنم که مال کل ملوک مقصود این است که همه پادشاهان هر چه دارند مال و غیر مالشون از خداست، اون وقت این خدا اجازه داده. این مالک الاملاک که شما میگی غرض ما رو حاصل نمی کنه، ما رو مالک ها کار داریم. این املاکی که شما میگید زمینه، مالک الاملاک کیف کان علی ای حالن، او اجازه داده. اینجا تصرف جایز. دو، عرض می کنم که در اخذ به شفعه، اخذ به شفعه امرون باطلون عرفن. چرا باطلون عرفن؟ به خاطر اینکه فرض اینه من مالکم و حقم را هم فروختم به یک کسی. این که شارع بگوید آقای شریک چون بی اجازه تو فروخته من حق بهت میدم، این از اکل مال به باطل بیرونش میبره، یعنی حق است، حق توست، این حقو من مالک الملوک به شما میدم، شما میتونی این معامله رو به هم بزنی، همان پولی را که عرض میکنم که آقای به اصطلاح چیز گرفته شما پولا بهش بدی، اون زمین رو ازش بگی. هر طور میخواد بده شارع به این طرف اجازه داده، به شریک اجازه داده با هر انگیزه، معلومه که بی انگیزه این کارا رو نمی کنن. این شریک به این فروخته 1,000,000,000 تومان در حالی که این شریک 500 میلیون بیشتر نمیداده، این انگیزه، ولی شارع در این حال میگوید که شما جناب شریک حق داری.
پس اینجا صرف در وجوع حق دارد، در ادای مبلغ اونجا متفاوت میشه دیگه.
چی؟
در مبلغ کمایی
هر مقداری که داده، هر مقداری که مشتری داده همون. سه، عرض میکنم که نفس خیار تعبد بودی. البیعان بالخیار مالم یفترقا، این نفس این خیار تعبدی معنایش این است که شارع از خودش اعمال ولایت کرده، تا قرارداد بسته شد دیگه طرف مالک میشه، بنابراین تصرفش تصرف کسی بدون اجازه او بخواهد تصرف کند تصرف غاصبانه است. اما شارع که مالک همه چیز جهان هستی هست میگوید من به شما حق خیار میدهم، تا مجلس به هم نخورده میتوانی فسخش کنی. ولی یعلم که خیار بر دو قسمه، یکی خیار تعبدی است، یکی خیار عرفی. خیار تعبدی مثل خیار مجلس، مثل خیار حیوان، در معامله حیوان تا 3 روز اون کسی که حیوان را خریده حق فسخ داره، اینا تعبدی است. اما برخی از خیارات خیارات عرفی است، مثل خیار شرط، عیب، خیار شرط، خیار عیب، اینها خیاراتی است که عرف هم قبول داره. خیار قبن عرف هم قبول داره. عرض میکنم که 4 چهارمین جایی که شارع از خودش مایه گذاشته مثل اسباب قهریه مالکیت، ارتداد یعنی اگر کسی مرتد فطری شد، مرتد فطری هم معناش روشنه، ابوینش یا احد ابوینش این انعقاد نطفه‌اش مسلمان بودند، حالا این به سن بلوغ رسیده و رده گفته کافر شده، شارع مقدس میگه این کلمیته یغتل و اموالش هم یغسم بین وراثه، شما اذیتیت میتونید رو صندلی بشید، یغسم بین وراثه. خب اینجا عرفن عرف میگه باطل است این تصرف، اما شارع مقدس این تصرف رو اجازه داده. برگردیم به اصل بحث. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اصلا الا ان تکون تجارتا عن تراض رو کار نداریم. اینجا بخواهد این جناب بایع فسخ کند، این تصرف در ملک مشتریه، بله اگر شارع گفته باشد که فسخ شما ممضاست قصه تمامه، مثل آن که در اکل ماره اجازه داده، مثل آن که در اخذ به شفعه اجازه داده و مثل و مثل. عرض می کنم محضرتون که ما اگر متمرکزم بشیم به لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، فسخ از مجوزات و از کانالهای مالکیت نیست و از باطل بودن این تصرف را در نمیاره. پس به دو طریق در حقیقت استصحاب شد، یک حدیث سلطنت شد، دو لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه شد، سه این آیه هم شد دو، الاستدلال بالمستثنا والمستثنا من و استدلال به مستثنا من. فهم عرفی از آیه هم همین هست، با فهم عرفی از آیه می توانیم باطل بودن این تصرف را بر مسند بنشانیم، چه آن که تقریر اول را بگیریم و چه آن که تقریر دوم را بگیریم. هر کدام که باشد مدعای ما رو بر مسند می نشاند، چون اصل مالکیت رو ما پذیرا شدیم، اصل مالکیت رو پذیرفتیم که جناب مشتری فی المعاطات سار مالکا، اصلش را پذیرفتیم، اون وقت بیاد این آقای بای این مالکیت تثبیت شده را به هم بزنه به تقریر الاول لا تکون تجارتن انتراز، به تقریر ثانی لا یکون الفسخ مملکن، فسخ مملک نیست. این در حقیقت دلیل پنجم. گفتیم 8 دلیل اقامه شده بر لزوم مالکیت معاطاتی. 5 تاشو گفتیم، حالا وارد 6 میشیم. دلیل ششم مال خصوص بیع است، والخيار في البيع. نفس جعل خيار في البيع گویای لزوم است. اگر ملکیت لازمه بلبی نیامده، پس به چه دلیل میگوید که من شارع به شما خیار میدم؟ من شارع، پس معلوم میشه که همین که پذیرفتید بیع است، یعنی لزومش را پذیرفته اید که شارع میاد از خودش مایه میگذاره. عنایت فرمودید، پس نفس جعل الخیار فی البیع خود نشانه است. بسیار خوب، بسیار. پس بدون جعل الخیار لزومی نیست. جانا سخن از زبان ما میگویی، هبه را داری میگی شما، ولی هبه را داری میگی، ما کاری با هبه نداریم. آقای من اونجا که اجازه بیدی، اونجا شارع از اصل هبه را لازم دیده، جایز دیده، اما اینجا از اصل فرض اینه که سبب. آقای من خیار، بله خیار شرعی، خیار تعبدی، البیان بالخیار اختصاص به بی داره. بفرما عزیز جان. خیار شرعی بله، این اشکال، اشکال فنی است. اطلاق البیع، ما مالکیت را از چه کانالی آوردیم؟ آمدیم پذیرفتیم که بیع معاطاتی مفیدتون للملک، غیر از اینه پذیرفتیم، حالا با همه کش و قوسش پذیرفتیم. پس پذیرفتیم که المعاطاتو ایزن بیعون، پذیرفتیم یا نه؟ پذیرفتیم. شارع مقدس هم گفته البیعان بالخیار. البیعان اگر بعت و اشتریت و گفتند بیعانند، بعت و اشتریت و هم نگفتند بیعانند. اطلاق البیعان بالخیار این مطلب رو بر مسند می نشاند. خب آقا رد شدیم دیگه، این اسمش دب به در آوردنه، به خاطر اینکه مفصل ما بحث کردیم که عرض می کنم که معاتات بیعون و موجبون للملکی یا للعباه، از اونجا آمدیم سراغ، و الا خانه از پای بست ویران است اگر نپذیرفته بود. لکن در این باب ما سه طایفه روایت داریم در باب خیار. الطائفه الاولى، اون طوائفی را که ما استدلال میکنیم به منطوقش لا به مفهومه، وسائل جلد 18 صفحه 5، همون اولین باب خیار، ابواب الخیار، باب 1 حدیث 1. محمد ابن یعقوب، بزرگ محمد ابن یعقوب کلینی، ولیکن این الکافی کافن لشیعتنا اصلا به سند معتبر نرسیده و به نظر میرسه این کلام یکی از بزرگان باشه. کسانی که میخواهند بگویند کل کتاب کافی قابل استناد هست، میخواهند بگویند این کتاب در زمان غیبت صغرا بوده، لابد به عرض حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نال تراب مقدم الفدا رسیده، پس معتبر است کل روایاتش. خب پاسخ این است که هر کتابی که در اون دوره از شیعه تألیف شده که به محضر حضرت نمی رسیده. بله، آدمی به نام شلمقانی، محمد ابن علی شلمقانی، که روزی از خواص شیعه بوده و کتابی تألیف کرده بوده که تقریبا مثل توضیح المسائل برای شیعه بوده و منحرف شد، شلمقانی منحرف شد، توقیع لعن هم علیهش آمد. خب این چنین کتابی رو به واسطه نایب خاص از امام زمان میپرسیدن با این کتاب چه کنیم، امام زمان هم ارواح نافدا میفرموده جز مثلا دو مورد به بقیهش عمل کنید، ولی کتابی مثل کتاب کافی که نویسندش کاملا مورد وثوق بوده، این که عرضه نمی شده بر امام زمان. اصولا دوره غیبت صغرا دوره تمرین بوده که شیعه در غیبت صغرا چگونه زندگی کند وقتی امامش را نمی بیند، که مقدمه باشد برای غیبت کبرا. اینطور نبوده تا شیعه آب میخواست بخوره از طریق نواب خاص اجازه بگیره. یا ندارم سندی دارید بگید که مثلا شیعه ای از طریق نایب خاص امام زمان به آقا گفته باشه یه استخاره برای من بگیرید. دارید بگید، من ندیدم چنین. مقصودم این است در دوره غیبت صغرا این چنین نبوده که مسائل ریز زندگیشون رو بالواسطه بفرمو.
این حد پایین نزدیکی در مسائل ریز درست نبود.
چی؟ عزیز من، اتفاقا نفس همین که نبردن چون اعتماد داشتند، کتاب شلمقانی رو بردند، ولی معناش این نیست که کل آنچه در این کتاب هست شما بگید سمعا و طاعه، مثل دیگر کتاب ها باهاش رفتار کنید. خب محمد ابن یعقوب ان ابی علی الاشعری، معیدید، ان ابی علی الاشعری، کیست؟ احمد ابن ادریس. ان محمد ابن عبدالجبار اب صحبان هست، ثقتون جلیل. ان صفوان، بله، صفوان ابن یحیی هست. یکی هم صفوان جمال داریم، ولی صفوانی که در روایات میگویند این است و صفوان جمال هم ثقتون. ان العلا، علا ابن رضی، ان محمد ابن مسلم، اسم این روایت رو بگذارید صحیحه اعلائی، صحیحه اعلائی که کل رجال سندش. ان ابی عبدالله علیه السلام قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، البیعان بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثة ایام. سه طایفه روایت هستن، انشاءالله فردا محضرتون عرض میکنیم. الان دست شما باز هست در تحقیق در این عرصه. حاشیه سید هست، حاشیه ایروانی هست، بیعه امام هست، تقریرات مرحوم آقای خویی است. شنیدم طلبه‌ای که میخواست درس خارج بخونه، امام میفرموده کتاب الطهاره کتاب البیع. چرا؟ به خاطر این که جای تحقیق داره. طلبه درس خارج باید ببینه که تو این زورخانه فقهی این فقها چطور کشتی گرفتن، تا یاد بگیره کشتی گرفتن فقهی رو. این بستر در کتاب البی فراهمه، در کتاب الطهاره فراهم. این فقه های جدید، فقهای نوظهور تجارت الکترونیک یک پول جدید بین المللی بیت کوین در آمده. خب این درس خارجش عمق به آدم نمیده، عمق اینجاها میده، باید از اون عمقی که اینجاها به دست آمده در اونجا استفاده کرد. به هر حال انشاءالله فردا خدمت شما هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.